أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. و ما محمد الا رسول، افا امات او قتل، انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها در خطبه‌ای که در مسجد قرائت فرمودند، آیات متعددی از قرآن رو تلاوت کردند و این آیات رو تطبیق کردند بر واقعه اتفاق افتاده، واقعه سقیفه، که تطبیقات فوق العاده ای است که نشون میده این آیات تأویلش ناظر به همین واقعه است. یکی از آیاتی که حضرت در خطبه به او استشهاد کردند و واقعه سقیفه را از این جنس دونستن، همین آیه شریفه است که تلاوت شد. این آیه شأن نزولش در جنگ احد هست، در سوره مبارکه آل عمران. خدای متعال مفصل به جنگ احد پرداخته، خیلی هم مبسوط شگفت انگیزه که چقدر خدای متعال زوایای این واقعه رو توضیح داده. یکی از آیاتی که ناظر به واقعه احد هست همین واقعه است، چون میدونید وقتی کار سخت شد و جنگ به نقطه دشواری رسید، حالا ندایی داده شد از ناحیه دشمن و یک، حالا به قول امروزی یا جنگ روانی، حالا چی بود ریشش که وجود مقدس نبی اکرم به شهادت رسیدن، حالا حضرت کشته شدن. وقتی این خبر پخش شد، لشکر حضرت فرار کردن. بعضی از این مدعیان رفتن تا 3 روز بر نگشتن، که وقتی برگشت ازتون خیلی جای دوری، فرار کرده بودید از مرکز امنیت عالم که وجود مقدس نبی اکرمه، که امیرالمومنین فرمود از هم ملوطیس کن نالدنا به رسول الله. ما روشمون بود وقتی جنگ داغ میشد به پیغمبر پناه میبردیم. اینا پیغمبر خدا رو رها کردن و فرار کردن، که خدا امتحان در یکی از آیاتی که ذیل همین سوره و داستان احد و همراه الاسد هست، میفرماد ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافو و خافون ان کنتم مؤمنین. فرماد این شیطان با لشکر خوف اولیاء خودشو میترسانه، قوایی داره، خوف رو بر شما مسلط میکنه، شما میدان رو رها میکنید، پیغمبر رو تنها میگذارید، رفتن. میدونید عمدتاً شاید تنها امیرالمومنین مانده بود. این تفسیر رو باید یادم، من در تفسیر صافی دیدم قدیمن که یه نفر دیگه هم ایستاده بود کنار حضرت، شمشیر میزد و دفاع میکرد، حضرت فرمودن شما برید، اما علی فانه و هو انه، شما برید. رفتن و حضرت مانده بود مثل پروانه دور حضرت میچرخید، که بعد از جنگ نقل اینه حضرت 70-80 تا زخم کاری برداشته بودن، به طوری که وقتی میخواستن این زخم ها رو ترمیم کنن از این طرف نخ وارد میکنن، از زخم دیگه بیرون میرفت. اینجوری حضرت مجد همه فرار کرده بودن و قرآن میفرماد که پیامبر از اینها رو صدا میزد. پیامبر که احتیاج به اونا نداره، پیامبر صدا نمیزنه که شما بیاید از من محافظت کنید، که جز خسارت های بزرگ انسانه که خیال کنه پیغمبر به اون محتاجه. به هیچ وجه، نه خدا به ما محتاجه، نه پیغمبرش به ما محتاجه. سید الشهدا شب عاشورا بهترین اصحاب خودشو مرخص کرد، اون لا اعلم اصحابا خیرا ولا اوفا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی، ولی بیعتمو برداشتم همتون برید. بعدم حضرت بهشون فرمودن اینا با من کار دارن، من بمانم فردا من کارو تمام میکنم. این خیلی نکته مهمی، چرا حضرت اینجوری میفرمان؟ نمیخوان گران فروشی کنن. بنا نیست اونایی که تو عاشورا کنار حضرتن خدای نکرده متوهم بشن دارن کمک میکنن به حضرت. کسی کمک به حضرت نمیتونه کنه، بار حضرت رو دارن برمیدارن. بعد بدونن که بارشون رو دوش حضرت میفته، همراهی حضرت غرامت نیست، فوز غنیمته. اون چه هزینه میشود در کنار این پیغمبر غرامت نیست، غنیمت. در سوره مبارکه توبه خدا تعالی نمیفهمد و من الاعراب، یه دسته از اعراب بادیه نشین ها، اونایی که هجرت نکردن از فرهنگ حضرت دورن، اینها اون چه در راه خدا انفاق میکنن اینو مغرم به حساب میارن، خیال میکنن در مسیر پیغمبر پول خرج کردن غرامته، حضرت داره بارش رو دوش ما میذاره. از اون طرف یه دین اینو غنیمت میدونن. قرآن به پیامبر میفهمد شاید در همین سوره است، خذ من اموالهم صدقتن تو طهرهم و تو زکیهم و صل علیهم. پیغمبر ما از دست اینا صدقاتشون رو بگی، زکات رو بگی، تو محتاج نیستی، ولی وقتی اونها مال به تو میدن و تو از دست اونها میگیری جانشون رو پاک میکنه. پیغمبر چه احتیاجی داره؟ پیامبر اینا رو صدا میزد که کجا دارید فرار میکنید؟ یه محیطی امتر از پیغمبر گرامی هم هست، اینا فرار میکردن. فاصابکم غمم به غم، من اینجوری شاید ترجمه میکنم، شاید که قصه رو قصه هاشون نشسته بود، پیغمبر ما رو رها نمیکنه، بذار جانمونو برداریم بریم دیگه. و خدای متعال در این صحنه میفرماید، میفرماید ما محمد الا رسول، امام محمد الله رسولون ترجمه بدیگاهی کردن مترجمین، پیامبر این محمد رسولی بیش نیست، این ترجمه غلطیه، ترجمهش این نیست، این لحن خدای متعال با این پیغمبر نیست. شاید معناش اینه این پیامبر مأمور الهیست، رسالتی داره، بنانیست همیشه تو عالم با شما بمونه، که این وقتی رسالتشو انجام داد میرود از بین شما. یه هشداره، 10 سال قریب 8 سال قبل از لهلت حضرت خدای متعال این هشدار رو داده، ممکنه این پیغمبر در حتی در دل یه فتنه، در یه میدان جنگ سخت شما رو بگذاره و بره، بنا نیست همیشه کنار شما بمانه. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، انبیای قبلی هم آمدن رسول بودن، مأموریتشون رو که انجام بدن میرن. این دنیا دار قرار اونها نیست، بنا نیست تا آخر بماند کنار این امت تو این دنیا. مأموریت رو انجام بده، وقتی مأموریت رو انجام داد میره از بین شما، ممکنه در وسط معرکه جنگ شما رو رها کنه، یا نه وسط معرکه جنگ نه، در یه شرایطی بالاخره این پیامبر از بین شما میره. آیا شما اگه این پیامبر از بین شما رفت، به شهادت رسید، رحلت فرمود، انقلبتم علی اعقابکم، شما بعد برگردید سر جای اول؟ این پیامبر آمده راه رو باز کرده، مسیر رو گشوده، شما بعد راه رو ادامه بدید یا بعد برگردید؟ رسالتش رو انجام داده تو عالم در هدایت شما، بعد برگردید؟ دو نکته رو میفهمد. نکته اول اینه که و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا. خیال نکنید شما اگر راه پیغمبر رو نرفتید خدا ضرر میکنه، هیچ ضرری نمید، چون اینایی که جدا میشن از انبیا خیال میکنن دیگه دارن کار عالم رو دوش ایناست، دارن به هم میزنن عالم رو. اینا اگه باشن کار پیغمبر جلو میره، اینا نباشن چونی نیست. در سوره عنکبوت که خدای متعال داستان بعد رحلت حضرت و اون فتنه عظیم رو توضیح میده، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین، یه فتنه الهی است. بعد دوباره میفرماید که ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اینایی که این شیطنت ها رو میکنن خیال میکنن بر طرح ما سبقت میگیرن، دارن شما موفق شدید، دست حستمی رو بستید و خونه رو آتش زدید و حضرت رو بردید مسجد و بعد عاشورا رو انداختید سر مبارک حضرت رو به نیزه زدید پیروز شدید. این چوری نیست. سا اما یحکمون، این چه داوریه؟ شما دست خدا رو بستید. اصل این فتنه تو طرح خداست، تو این فتنه صفا رو خدا جدا میکنن. خیال نکنید اگه تو احد فرار کردید پیغمبر شکست میخوره. این پیامبر مأمور، عرض کردم این ترجمه غلطیست که بگیم یه رسولی بیش نیست، خدا اصل است. نه، درسته خدا اصل است، ولی این رسول اونقدر محترمه که ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، اونایی که با شما بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، دست تو دست خداست. این پیغمبری همچی پیغمبری است. این پیغمبری است که اطیع الله و اطیع من یطع الرسول فقط اطاع الله. این پیغمبری است که زیارت خداست. در اون حدیث نورانی امام رضا علیه السلام نمیخواد بگه این یه رسولی بیش نیست، همه کار من است. این لسان نیست، فقط این پیغمبر مأمور منه، آمده تو عالم یه کاری انجام بده، نیومده بمونه. خیال نکنید تا آخر با شما اومد میمونه، برای بعد رفتن ایشون خودتون آماده کنید. ممکنه وسط جنگ بره، ممکنه نه بعد از جنگ بره. حالا صدیقه طاهره میفهمن این آیه بود، شما صبح و شب این آیه رو میخوندید، خدای متعال به شما هشدار داده بود، تکرار شد. خدا میتونه بخواست همین اتفاق نیفته، این اتفاق افتاد. این پیامبر رحلت فرمودن، شما بعد برگردید. این داستان از در حضرت داستان انقلاب علی عقبیه، بازگشت به ما قبل رسالته. این جریان فتنه رجوع از کل اسلامه. ولی بدونید کنه و عزت میخوام بگن شما هیچ ضرری به خدا نمیزنید. یه عده‌ای هستن پای این راه با میستن ادامه میدن و سیجزی الله و شاکرین، پاداش اونها به زودی به اونها خواهد رسید، اونایی که این راه رو شکر میکنن، این نعمت رو شکر میکنن. وسط راه اگه پیامبر رفتن که بایدن برن، حضرت مأموریتش که تمام شد میره، تا مأموریتشون تمام نشدن که نمیرن. کن یه عده‌ای راه رو ادامه میدن. حالا یه سوال جدی اینجا هست. ببینید این رحلت خیلی رحلت عظیمی است، لذا حضرت قبل از اینکه این جمله رو بگن میفرمان این نازله کبراست، مصیبت عظماست، نمیدونید چه اتفاقی تو عالم افتاده، خیلی مصیبت بزرگه. علتش هم اینه، این پیامبر از نظر قرآن و شمس و ضحا هست، اون خورشیدی است که در عالم طلوع کرده. این پیامبر انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن، شاهده، چشم عالمه، حقایق پشت پرده رو این پیغمبر میبینه. این پیامبر و علاماتم و من نجمه هم یهددون، خدا امتحال این پیغمبر اینجوری معرفی میکنه، این پیامبر مثل نور خداست، الله و نور السماوات و الارض. امام رضا فرمودن ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، تمام آسمانی ها و زمینی ها، تمام عوالم با نور الهی هدایت میشن. مثل و نورهی، این نور متمثل در یه مثلی است، همه باید از اون مثل نور پرتو بگیرن. اون مثل نور خود نبی اکرمه کمشکات، این مثل نور مثل یه چراغدانی است، اون چراغدان قلب نبی اکرمه. تمام انوار هدایت در وجود مقدس این نبی اکرم تنزل پیدا کرده، میاد فی بیوتن، در یه خانه هایی. حضرت فرمودن این خانه های انبیا است، تمام نوری که در خانه های انبیا است از این پیغمبره. این پیامبر آمده در عالم عرض، این خورشید طلوع کرده، این کلمه نور نازل شده، این کلمه ذکر نازل شده، انزلنا الیکم ذکرا رسولا. حالا این کلمه ذکر داره میره، این خورشید داره غروب میکنه. خب وقتی خورشید غروب کرد ما چطور تو تاریکی نریم؟ نمیشه تو تاریکی نریم. وقتی این ستاره پنهان شد، چراغ راه ما پنهان شده. این چه سوالیه که اف امات او قتل انقلبتون؟ بله باید برگردیم، چرا برنگردیم؟ اینها برای اینکه جای پیامبر رو غصب کنن، منصب پیامبر رو تنزل دادن. میگن پیامبر یه نامه رسانه، نامه رو آورده ما میگیریم میریم. اینجوری نیست، پیغمبر نامه رسون نیست، این پیغمبر رسول همه انبیاست، معلم همه انبیاست، معلم همه ملائکه است. این کتاب الهی در وجود اوست. نزل به روح الامین و علی قلبه کرد، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب تو قلب پیغمبر، پیغمبر برن این کتاب میره، تمام حقایق از دست. چرا ما برنگردیم؟ یه پیغمبری آمده راه رو گشوده، وسط راه گذاشته رفته، هر چی هم بوده با خودش برده، چرا ما راه رو نریم؟ ببین در این آیه خدای متعال هشدار داره میده. حضرت صدیق طاهر همینو میگن، میگن این آیه سالها قبل نازل شده، شما صبح و شب میخوندید، باید خودتون برای این روز آماده میکردید، باید پیشبینی میکردید. حالا سوال اینه واقعا چجوری راه رو ادامه بدیم؟ پیامبر یه نامرسان نبوده که یه کتابی بر ما بیاره. اون شخص همه میدونن دیگه، وقتی حضرتمون برید دوات و قلم بیارید من بنویسم چیزی که گمراه نشید همین روزهای آخر، گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا هست، نوشته شما رو نمیخوام، با همین کتاب میریم. کردنم اون پیغمبر یه نامرسان، آدرس آورده داده دست ما، ما خودمون بریم دیگه. اینطوری نیست که، مگه این آیه، مگه این کتاب دست شماست؟ بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، جای این کتاب تو قلب امامه. فرمود امام باقر فرمودن ببینید خدا متعال نمیفهمد قرآن بین دو جلد کتابه، فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم. خب این پیامبر آمدن، این کتاب نازل شده، این چراغ آمده عالم رو روشن کرده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این چراغ روشن رفته، خب تو تاریکی چه باید کرد؟ خب برمیگردیم، متوقف میشیم. چه باید کرد واقعا؟ ابواب توحید با این پیامبر گشوده شده. بله اگه پیامبر نبود باب توحید بسته بود، ما تو عالم اصلا مأموریت کاری نمیتونستیم بکنیم. حالا این پیامبر رفتن، خب ابواب توحید بسته میشه، راه بسته میشه، پیغمبر رفته، کتاب رفته. اینی که ازن میگن این نازله کبراست، مصیبت، اینو کم نگیرید. ولی این هشدار خدا برای چیه؟ کاملا واضحه، خدا متعال میخواد بماند این پیغمبر رسول، مأموریتش رو انجام میده، راهو باز میکنه تا آخر رو میره. اینطور نیست که با رفتن خودش راه بسته بشه. نه اینکه این پیامبر نامرسانه، این پیامبر نامرسان نیست، اینا برای اینکه خلیفه بشن خودشون منزلت پیامبر رو، منزلت امامت رو تنزل دادن. مردم دور هم جمع بشن بگن کی رئیس بشه، مگه ریاست جمهوریه؟ امام رضا در اون حدیث فرمود علی امامت و خلافت الله و خلافت رسول، حضرت ابراهیم خلیل بعد از نبوت و رسالت و خلت امام شد، مگر امامت به ما مربوط میشه که کسی امام قرار بدیم یا عزل کنیم؟ اینا امامت رو تنزل دادن تا بتونن خودشون بنشینن جاش. پیغمبر خدا رو تنزل دادن تا بشنن بشه خلیفت و رسول. من به نظرم میاد که بفهمیم این پیغمبر کیه، چه کار میخواد کنه، واضح است که خلیفش امیرالمومنینه، دلیل نمیخواد. این راه که با اینا ادامه پیدا نمیکنه. لذا ببینید هرچی در فضیلت حضرت جعل کردن برای دیگران نمیشه. اول کوچیک کردن پیغمبر رو، بعدم اومدن هرچی فضیلت رو داره نجعل کردن. پیداست راه با اینا ادامه پیدا نمیکنه. ولی این پیغمبر آمده راه رو باز کرد. چجوری راه رو باز کرده؟ با این پیامبر دو تا حقیقت نازل شده، یکی کتابه. یه موقع از ما میفهمودن اگر این پیغمبر نازل نمیشد هیچ وقت قرآن نازل نمیشد، ظرفی نبود برای تنزلش. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، چه کار با ما داره؟ کتابی به دست ما نمیرسه. دوم چیزی که با حضرت نازل شده امامه. ببینید در سوره مارکه آل عمران از امیرالمومنین اینجوری، سوره مارکه اعراف از امیرالمومنین اینجوری تعبیر شده، و نور الذی انزل معه، امیرالمومنین با پیغمبر نازل شده، پیامبر نمی آمدن، امیرالمومنین نمی آمدن. تمام انوار با پیغمبر نازل شده، هم انوار ائمه هم کتاب. بعد ما خناعت کنید این کتاب حامل میخواد اگر بخواد تو عالم ما بماند. پیغمبر برن این کتاب حتما میره، ظرف این کتاب کسی نیست، تحمل این کتاب رو کسی نمیتونه، الا یه کسی که خلیفه پیغمبر باشه، حقیقتا جای این پیغمبر باشد، اسمشو نذارن خلیفه، او میتونه این علم این کتاب رو برداره. لذا در یه روایت خیلی عجیبه، روایت زیل این آیه شریفه آخر سوره مبارکه رد، که خدا متعال میفهمد زعم الذین و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو من دو تا شاهد دارم برای رسالت من کافیه. اونا شاهد رسالت اینه که الله تبارک و تعالی، دوم من عنده علم الکتاب، کل علم کتاب. حضرت فرمودن آصف بن برخیا که با یه چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از شام تا یمن آورد، یه قطره از دریا رو داشت، به اندازه پرنده‌ای که نوک بزنه به دریا، اینقدر علم الکتاب داشت. زمین رو در یه لحظه جمع کرد، بعد تخت رو گرفت پهن کرد. حضرت فرمود این من عنده علم الکتاب کیه؟ روایات متعددی داریم که ما هستیم، ما اهل بیت. ولی یه روایت عجیبیه، سلمان از حضرت پرسید آقا این من عنده علم الکتاب کیه؟ امیرالمومنین فرمود من هستم. بعد اینو فرمود وجود مقدس نبی اکرم از خدا یه وسیله‌ای خاص بین خودش و امت، که اتصال امت با نبی اکرم از طریق او واقع بشه. خدای متعال منو به عنوان وسیله به پیغمبر ادا کرد. اون کسی که عالم کتاب خلیفت الرسوله، اون کسی که تمام مقامات کتاب در وجود اوست، اینه که میتونه وسیله بین امت و نبی اکرم باشه. این میتونه امت رو به پیغمبر متصل کنه. اتصال امت به پیامبر چیزی نیست که همینطوری واقع بشه. که این کتاب الهی نازل شده بر قلب نبی اکرم، بعد این کتاب منتقل میشه به امام. این حدیث در کافی شریف است، حضرت فرمودن که یمسون الثماده بیدعون النهر العظیم، اینها آبهای تهمانده برکه رو میخورن، نهر عظیم رو ها کردن. گفتن نهر عظیم کیه؟ چی حضرت فرمودن؟ وجود مقدس نبی اکرم نهر عظیمه. تمام حقایقی که در نزد انبیا بوده در وجود این مقدسه. این نهر عظیم از ساحت مقدس حضرت جاریه در عالم. بعد حضرت آدرس بعدی رو دادن. خب اینا که پیغمبر رو رها نکردن و حسب بزار، اما هر چه نزد پیغمبر بوده منتقل شده به امیرالمومنین. امیرالمومنین میشه نهر عظیم. سراغ برکه های گندیده میرن، نهر عظیم رها کرد. امام صادق رها کرده میره سراغ سفیان ثوری و ابو حنیفه و اینا دیگه. این پیامبر دو تا حقیقت آوردن، کتاب و امام، و امام و کتاب یکی هن. چرا؟ چون کتاب در نزد امامه. من عنده علم الکتابه، کتاب در صدر امامه، فی صدور الذین اوتوا العلم. حالا اگر این پیامبر می رفتند، این کتاب و امامم می رفت، باب توحید بسته می شد، همه حق داشتن برگردن رو به عقب. اگر امیرالمومنین نبود هیچ سوالی از کسی نمیشد. سوره تکاثر رو ببینید، میفهمد که سقیفه تکاثر بپا کردن، مردم از نعیم مشغول کردن. لتسالن یوم اذن انن، این قوغا شما رو از اون نعیم غافل کرد، این بازار مکاره که اینا درست کردن شما رو از امیرالمومنین غافل کرد. شما از امیرالمومنین سوال میشید، نعیم اگه امام نبود سوالی نبود، راهی باب توحیدی نبود. ما چرا به ما میگن تو عالم چه کار کردی؟ خب چیکار بکنم؟ نه بابیست، نه سبیلیست، نه سراتیست، نه وجهیست، نه جنب اللهی، من چیکار بکنم؟ چرا در جنب خدا؟ خب من جنب اللهی بود، مگر باب اللهی بود، مگه سبیلی بود؟ ولی وقتی امام هست، باب الله هست، سبیل الله هست، سرات الله هست، وجه الله هست، جنب الله هست، ید الله، خب سوال میکنن. لذا وقتی این اینایی که اهل تکاثرن میرن تو جهنم، بهشون میگن مگه امیرالمومنین نبود که شما جهنمی شدید؟ ولتسالون یوم اذن، مسئولید. این آیه داره دو نکته رو بیان بکنه. نکته اول این که مردم، پیغمبر میره، این رسول کارشو انجام داد میره، راه بعد پیغمبر رو پیدا کنید. دوم بشارت میده این پیغمبر میره، راه باقیه. این همون چیزیست که وجود مقدس نبی اکرم روزهای آخر عمرشون مکرر میفرمودن، انی تارکن فیکموس، من دارم میرم ولی دو حقیقت رو بین شما گذاشتم، این ادامه وجودی منه. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اگر با امیرالمومنین بودید دم حوض کوثر هم دیگر رو میبینیم. اون حوض میدونید دیگه، اون حقایق عالم، اون عالم که آدم از اون حوض میخوره تطهیر میشه، حقیقت توحید بهش عنایت داده، عنایت میشه دیگه، آتشینی کامل میشه آدم دیگه. رسقنا من حوض جده بیدهی کأسن روین، درسته، لادم عبده. این کوثر اینجوری ها تو دنیا هم میخورن، در روایت هست. اگر با امیرالمومنین بودید دم کوثر هم دیگر رو میبینیم، نبودیدم که دیگه هیچ. اینا از هم جدا نمیشن. آ فلانی ها کتاب رو گرفتن، ما امام رو گرفتن، این حرف ها یعنی چی؟ کسی از امام جدا شده از کتاب جدا شده؟ کتاب که مرکب رو کاغذ هم محترم، بی وضو نمیشه بهش دست بزنی، ولی کتاب که این نیست که. این پیامبر رفتن، من از همین آیه کاملا استفاده میشه. خدای متعال 8 سال قبل از رفت حضرت در جنگ احد هشدار داده این پیامبر ممکنه وسط فتنه شما رو بذاره بره، وسط جنگ، نه وسط جنگ، تو شرایط دیگه یه فکری برای بعد حضرت کنید، مبادا برگردید راه حضرت باز کرده تا قیامت. این افه امات قتل انقلب تو ملا آقا بکنم، این راه تا قیامت بازه، بر نگردید. فتنه سقیفه چیه؟ انقلاب علا آقابه. این بیان حضرت زهراست. این آیات در بین شما بود، فی مصبه کم و ممسا کم، صبح و شب این آیه رو میخوندید، کجای کارید؟ حضرت میگن این سقیفه انقلاب علا آقابه، هشداریست که خدای متعال سالها قبل داده، شما رفتید توی وادی، رفتید به ما قبل نبی اکرم. این جمله ای که حضرت مکرر میفرمودن، من مات ولم یعرف امام زمانی، مات میتتن جاهلیه، یعنی گویا تو عهد جاهلیت به دنیا آمده، اصلا بهره ای از این پیغمبر نبوده، بهره از پیامبر از طریق امامه. انما انت منذر ولکل قوم هاد. این آیه رو چند جور مفسرین معنا کردن، روایات ما اینجوری معنا میکنه، این پیامبر آمده راه تو عالم باز کرده، ولی اگه میخوای به پیغمبر برسی باید به امام برسی. لکل قومن فرمود هادن الا ما جا به رسول. به نظر می در کمال الدین مرحوم صدوقه، امامه که ما رو به رسول میرسونه، وسیله بین امت و رسول امامه. ساعت پیغمبر خیلی بالاتر از این حرف هاست. فرمود روز قیامت شیعتنا یأخذون به حجزتنا و نحن نأخذ به حجزت نبینا و نبینا یأخذ به حجزت الله. اینجوریه، دست ما به دامن پیغمبر از طریق امیرالمومنین میرسه، ولی راه بازه. این آیه میفرماد اولا پیغمبر میرود، دو راه باز است، سه بر نگردید، چهار اگر برگشتید پیغمبر و خدا هیچ ضرری نمیکنه، من ینقلب علی عاقبه فلن یزو، کل این سقیفه و این جریان که بعدش بنی امیه و بعدش بنی عباس اومده، الان 1400 سال میگذره، فلن یزر الله شیئا ولی و سنجز شاکرین. اونایی که قدر پیغمبر میدونن، قدر این نعمتی که با این پیامبر نازل شده میدونن، ما سنجز شاکرین. یه جمله میخوام بگم دیگه، روزه بخونم، دیر امشب اومدم عذرخواهی میکنم، ترافیک گیر کرده بودم، ببخشید. عذرخواهی هم فایده نداره چون مجلس از زهر آدم به جوری تنظیم کنه برسه، ولی شاید از جرم ما کم بشه پیش خدا. این دو حقیقت، هم کتاب هم امام، در وجود مقدس از زهرا نازل شد. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت ال، خیلی عجیبه قرآن، خدا میفهمد ما قرآن رو در شب قدر نازل کنیم، و ما ادراک ما لیلت القدر. پیغمبر چه میدونید این شب قدر چه؟ خیر من الف شهر. هر فردی، هر امتی شب قدر میخواد. حالا امت نبی اکرم به خصوص یه شب قدر خاص دارن که اگه با به فضای شب قدر حضرت برسید سیرتون سریع میشه. هم امت با او عبور با شب قدر عبور میکنن از فتنه، هم مؤمنی. حالا روایت متعدده اینجا. حقیقت قرآن در وجود مقدس نبی حضرت زهرا نازل شد. ائمه هم همینطور. و حدیث نورانی که چرا به حضرت زهرا میگن، فهمون چون در ظلمتی در آسمان ها پیدا شد، حجاب ملائکه شد، ملائکه به خدا پناه بردن، که این چه ظلمتی. خدا متعال نور حضرت و حضرت زهرا رو تجلی داد، به حدی این جلوه عظمت داشت، فخروا لله ساجدین، همه ملائکه، عالم ملائکه به سجده افتادن، به خدا متعال عرض کردن که این چه نوری بود. حدیث از امام باقر سلام الله علیه است، من اون صدوق نقل کردن. خدا متعال فرمود نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمایی. هر جملهش یک کتابه. من نظر اساتیدم عرض میکنم، نمیخوام زیاده گویی کنم. اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیاء. وقتی میخوام این نور رو در عالم تنزل بدم، از صلب افضل انبیا تنزل بدم. بدونید حضرت معراج رفتن، از مقامات عبور کردن، جبرئیل هم جا گذاشتن تو اون خلوت، خدای متعال حضرت زهرا رو بهشون هدیه کرده. روایتشو ملاحظه کردی. خود انبیا و ائمه از اسلاب طاهر عبور کردن، از ارحام مطهره عبور کردن، وادی سیرشون مطهر بوده ولی عبور کردن. حضرت زهرا مستقیما بر صوب پیغمبر آمدن تو عالم. آدم از روایت اینجوری میفهمه اخرجه، وقتی حضرت رفتن معراج نور منتقل شده، دست به دست نشده، حتی اسلاب طاهره، حتی ارحام مطهره، مستقیم رفتن به صلب نبی اکرم. بعد اونجا اومد، بعد این روایت برای این خوندم، اخرج منه انوار ائمتی، تمام انوار ائمه از این نور ساطع میشه تو عالم. مصدر جلال انوار ائمه است، نه فقط اجسام نوریشون، اجسامشون هم نوری ائمه علیهم السلام، ولی مصدر جلال صدور انوار ائمه تو این عالمه. هم امام هم قرآن در ظرف حضرت به نبی اکرم داده شد. حالا داستان امیرالمومنین چیز دیگری است. امیرالمومنین انا و علی من شجره واحده، ما یه نور بودیم در صلب عبدالمطلب جدا شدیم. بقیه انوار امیرالمومنین نفس پیغمبرن، بقیه ائمه و کتاب هر دو در وجود مقدس از زهرا به نبی اکرم عطا شد. لذا کوثر نبی اکرم، لذا برای این کوثر باید نهر کنه. نمیدونم، احتمال میدم این نهرم عاشوراست، نهر نبی اکرم. حضرت زهرا آمدن تو میدان که این انقلاب به عقاب اتفاق، اینا میخواستن خودشون برگردن، همه امت هم برگردوندن. حضرت زهرا همه خوبهای امت رو تو راه نگه داشت، تو راه نبی اکرم و امیرالمومنین، جز شاکرینشون کرد. ادامه دستگیری حضرت هم تو قیامته. وقتی حضرت سفره شفاعتش رو پهن میکنه در قیامت، حضرت زهرا وقتی سفره شفاعت رو پهن میکنه، شنیده اید حضرت با جلالت میان تو صحنه محشر، خیلی با جلالت، 70,000 ملک پیش رو، پشت سر، راست چپ، زمام ناقه رو دوش جناب جبرئیل سلام الله علیه، کس ما نمیفهمیم یعنی چی این صحنه، خطاب میرسد غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، حتی انبیا و شهدا بعد سرا رو زیر بندازن، حضرت عبور میکنن میان پای عرش، به خدا عرضه میدارن خدای من میخوام سید و شهدا رو تو همون هیئتی که به شهادت رسیده ببینم. حضرت میان خون از رگهای گردنشون میجوشه. روایت میفرماد صحنه عاشورا اونجا حقیقتش معلوم. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن، پیراهن سید و شهدا رو میارن. حالا دیدید در بعضی نقلا دستهای از فز این. بعد فرمود به حضرت میگن حالا یه شکایت دارن یه شفاعت، تمام میشه صفحه محشر اینجا دیگه با این شکایت و شفاعت. جهنم یه عده رو میبره. بعد به حضرت گفته میشود سوا کنید. اونجاست که فرمود مثل مرغ که دانه سوا میکند جدا میکنه. حتی اگه کسی در محبت او، محبت دوستان او، جرعه آبی به دست کسی داده باشد از او نمیگذره تو اون صحنه وانفسا. همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. امیرالمومنین مثل امشب این فاطمه را از دست داد دیگه. هرچی شبان نگاه کرد ببینه این فاطمه پا میشه تو محراب عبادت بیست. وقتی در محراب عبادت میستاد خدای متعال به ملائکه مباهات میکرد، ملائکتی اونو درو الی امتی کیفتر تعد و فرائس ها من خیفتی. ببینید چجوری عبادت میکنه. شما میگفتید که ما عبادت میکنیم، نه نون سبب این عبادت یاد بگیرید. وقتی در محراب عبادت میستاد انوار الهی درو تجلی میکرد، چشم امیرالمومنین به تعبیر آلا ناقص من مبهوت حضرت زهرا میشد، او که خودش نور الله فی ظلمات الارض. دیگه امشب هر چی نگاه کرد از امشب به بعد دیگه فاطمهش تو محراب نیست. امروز وصیتاشو به امیرالمومنین فرمود علی جان غسلنی باللیل کفلنی باللیل دفنی باللیل، از زیر پیراهن بدن منو غسل بده. آقا جان راضی نیستم دشمنا بیان. همینطورم شد. حضرت وداع کردن به نظر من، خداحافظیشونو کردن، به چه دلیل نمیدونم رفتن مسجد. نزدیکای مغرب بود. اسما میگه حضرت فهمود من میرم در اتاق استراحت میکنم، ساعتی بعد بیام رو صدا بزن، اگر جواب ندادم برو امیرالمومنین رو خبر کن. یه رفتم داخل حجره، هر چه صدا دادم یا بنت رسول الله فاطمه زهرا، جواب نشنیدم. رو پوشو کنار زدم، دستا رو صورت گذاشت، به پدر بزرگوارش ملحق شده. خبر امشب به امیرالمومنین رسید در مسجد، حضرت به صورت به زمین افتاد. برخاست این فاصله کوتاه مسجد و منزل رو، این قهرمان احد و خیبر هی رو زمین می نشست برمی خواست فاطمه من. آمد منزل دید کار از کار گذشته، نامحرم ها همه آمدن می خوان تشییع کنن. فرمود ابوذر بگو مراسم به تأخیر افتاده. همه رفتند. وقتی همه رفتند یه شمعی روشن کرد، چراغای مدینه خاموش شد، نامحرم و خوابیدن یه شمعی روشن کرد. اسما میگه من آب دست حضرت میدادم، حضرت از زیر پیراهن بدن فاطمه شو شستشون میداد. به ما سفارش کرد، به بچه های سفارش کرد عزیزانم بلند گریه نکنید دشمن با خبر نشود. گفتن آستین ها رو به دهان گرفته بودن، صدای گریه شون به نامحرم ها نرسید. ولی اسما میگه دیدم امیرالمومنین دست از غسل دادن فاطمش برداشت، شاید سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه میکنه. گفتم آقا چه شد فاطمه را از دست دادید، حق دارید. فرمود نه اسما، هنوز آثار تازیانه بر بدن فاطمه، هنوز آثار غلاف شمشیر بر بازو فاطمه. بدن و غسل داشت، کفن کرد با قصه و اندوه، میخواست بند کفن رو ببنده، دید عزیزانش ملتمسانه نگاه میکنن. فرمود حسنم حسینم هلمو تزودو من امکم، بیایید آخرین توشه رو از مادر بردارید. خودشون رو بدن بی بی انداختن، حسنین رو سینه مادر انداختن، امیر المؤمنین قسم یاد کردن طبق این نقل، والله لقد حنت و انت و اخرجت یداها، یه ناله مشفقانه و پر از محبت سرداد، دستا رو از کفن بیرون آورد، حسنینش رو در آغوش گرفت. در آسمان قلقل افتاد، مدانی دنا داد علی ارفعهما عنها، عزیزان تو از رو بدن مادر جدا کن، ملائکه آسمان ها طاقت ندارن صحنه رو ببینن. با محبت عزیزانش رو جدا کرد، یه جمله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، وقعت علیه تشم موضع نهره و عیونها تنحل فی عبراتها، جلو آمد. عمه جان این بدن کیه؟ خودشو انداخت رو بدن قطع قطع شده امام حسین، به پهنای صورت اشک میریخت. نه دختر از امام حسین درس بر میداشت، نه امام حسین از دختر دل میکند. اینجا بود که به جا عدتم من الاعراب، یه مش زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن. دختر امیرالمؤمنین خودش سپر تازیانه ها کرد، مبادا امانتای سید و شهدا آسیب ببینن. همه رو با محبت از گودی قتلگاه بیرون فرستاد، خودش میخواد خداحافظی کنه، قاعدتا باید صورت برادر رو ببوسه، دیدن خم شد، لبها رو به رگهای بریده گذاشت. چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پار پارتن به خدا میسپارمت. صلی الله علیک یا بقیت الله برحمت.